муфиқи моддаи 245 исроф ё адони худкунӣ ҷазои ҳабс татбиқ гардид. Додгоҳ ҳамчунин ба олим Зоҳидзода ҷабрдида ин парванда тавсия дод барои рӯёнидани ҷуброни зарарҳои моддӣ ва маънавии худ аз амали Мирсаидов ба додгоҳ бо даъвои нав муроҷиат кунад. Мирсаидов дар вокуниш ба ҳукми додгоҳ чизе нагуфт, вале хеле рӯҳафтода шуд. او از ماه دکبر سال 2015 در محبس قرار دارد. تا لحظه اعلان جزا میرسعیدوف وکیل دفاعی او پیوندان و دوستانش امیدوار بودند دادگاه دلیل های پیشاوردی او را به نظر گرفته رها یا حداقل جزای غیر حبسی می دهد. ولی اعلان جزای 12 سال حبس به میرسعیدوف همه را در حال شوک گذاشت. وقتی اعلان حکم از 4 وکیل دفاعی میرسعیدوف تنها یکی از آنها دلفروز صمدوف حضور داشت. او بعدی انجام قرائت حکم در صحبت با رادیوی آزادی گفت که جزای تعیین کرده دادگاه را خیلی سنگین و غیر عادلانه می حسابد. خانم صمدوف افسود:
نقشه‌ی آینده پیشنهاد کردن شکایت کاساسیونی با سودی زینی بولوی.
مرافعه پرونده خیرالله میرسعیدوف، ژورنالیست و رهبری کوین تاجیکستان در دادگاه خوجند از 8 ایون سال روان در تالار باز با تنفس‌های دوام داشت. و 12 سال محکوم شدن میرسعیدوف در جامعه ژورنالیستی تاجیکستان با واکنش های تند روبرو شد. خورشید عطاالله رهبری مرکز تحقیقات ژورنالیستی میگوید جامعه ژورنالیستی در انتظاری جواب عادلانه فریب خورد. رهبری مرکز تحقیقات ژورنالیستی افسود که بعد حذف ماده برانگیختن کینه و عداوت ملی از پرونده میرسعیدوف همگان امید داشتند که پرونده بسته و میرسعیدوف با برگردانیدن مبلغ بحثی آزاد خواهد شد. خورشید عطاالله گفت این حکم روی جامعه ژورنالیستی تأثیری منفی میگذارد.
روی جامعه ژورنالیستی چنین تأثیر میکند که هر یک انتظار است که هر لحظه میتوانند او را به هر گناهی که باشد بیش از 10 سال حکم کنند، زندان کنند. احساس خود سنزوری زیادتر میکند، باوری به مقامات سودی و پرکروری کاملا کاهش میدهد و هر روزنامه‌نگاری که عقلا از جانب پرکراتورا یا کسی هست عیبدار میشود، این معنی آن دارد که او راست در زندان میرود.
نمایندگان جامعه شهروندی تاجیکستان نیز از حکم میرسعیدوف اظهار نارضایتی کرده میگویند انتظار داشتند او از تالار مرافعه آزاد میشود. شایره دولت و رهبری تشکیلات جمعیتی مرکز مستقل آید به حفظ حقوق انسان میگوید فکت و دلیل هایی که از جانب حمایتگران برای تصدیق بیگناهی میرسعیدوف پیشنهاد گردید اساس برای آزادی او بود. با این همه خانم دولتوه میگوید خیرالله میرسعیدوف حالا امکان دارد از بالای حکم دادگاه خوجند و زینه های بالایی دادگاهی شکایت برد. خیرالله میرسعیدوف ژورنالیست و رهبری کوین تاجیکستان روز 5 دکبر سال 2017 بعد آن دستگیر گردید که در یک اظهارات چاپی در اینترنت ادعا کرد سردار سابق ریاست جوانان سغد عالم زاهدزاده برای قبول حسابات خراجات دسته کوین از او $1,000 رشوه طلب دارد. زاهدزاده شأن و شرف خود را پایمال شده دانست و به دادستانی شکایت برد. او زمان تفتیش پرونده و مرافعه دادگاهی 6 ماه باز در بازداشتگاه موقتی شهر خوجند در حبس قرار دارد. بازداشت میرسعیدوف باعث به انتقاد زیاد سازمان های حامی حقوق بشر و ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا و دیگران شد. آنها آزادشوی بلافاصله ژورنالیست معروف و تشکیل دادگاه آزاد و منصفانه را طلب دارند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه org. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه org.
کیبریو یولداش و یک ساکن 33 ساله ناحیه اسپیتامن ولایت سغد ادعا دارد که کارمندان میلیسای ناحیه او را هنگام بازپرسی برهنه و تحقیر کردند. این زن بعد تقلب‌کاری گمانبر شده است. بنابر اتهام یولداش و با سند شخص دیگر از بانک مفلس شده تاج پرامبانک قرض گرفته است. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. کیبریو یولدوشوا روزی 9 ایول بر رادیو آزادی گفت نصف روزی 3 می در یک اتاق شعبه کارهای داخلی سپیتامین 3 کارمند میلیسا او را بازپرسی کردند، ولی قبل از آغاز بازپرسی با این بهانه که او در لباسهایش دستگاه ثبت صدا نداشته باشد مجبور کردند تمام لباسهایش را بدر کند. کیبریو یولدوشوا میگوید کارمندان پلیس به بدنش دست نرساندند، ولی نگاه و رفتار و شیوه بازپرسیشان تحقیرآمیز بود.
با من دست نرسانیدند، ولی طلب کردند که لباسهایم را بکشم. هر لباسی را که میکشیدم به دست آنها میدادم و آنها هر درزش را تفتیش میکردند. دستگاه خردی ثبت میگفتند. به همین ترتیب پاجامه‌ام و تکپوشم را نیز با طلب آنها بیرون کردم. حتی گفتند جورابت را کش، ولی از تمام لباس تنها جورابهایم در دست من بود.
مصاحب رادیو آزادی افزود که خادمان پلیس شناسنامه‌اش را بدون آگاهی از جزودانش گرفتند و شام آزادش کردند. او میگوید در بیرون اتاقی که مورد بازپرسی قرار داشت دستگاه نواربرداری بود و اگر آن را تفتیش کنند حتما صدای لباست را کش ثبت شده است. کیبریو یولدوشوا با گفته خودش فردای حادثه به دوشنبه رفته از عملکرد غیرقانونی ماموران میلیسا به دادستانی کلی تاجیکستان شکایت برده است. دادستانی کل عرضی او را برای بررسی به دادستانی سپیتامین ارسال کرده است. دادستانی ناحیه سپیتامین به تحقیق حادثه شروع کرده است، ولی مقامات میلیسا میگویند کیبریو یولدوشوا به قلابی گمانبر میشود و ادعای او درباره برهنه شدنش اساس ندارد. شعبه کارهای داخلی ناحیه سپیتامین میگوید با گمان قلابی علیه یولدوشوا پرونده باز شده است. این زن به آن گمانبر می شود که با سندهای تقلبی و از نام دیگر نفر از بانک همکنون مفلس شده تاج پرانبانک قرض گرفته است. خود او اتهام را ساخته می داند و می گوید بیش از 6000 دلاری که قرض گرفته بود به بانک برگردانده است. یونس بهرانوف سردار بخش تفتیشاتی شعبه کارهای داخلی ناحیه سپیتامین روزی 9 ایول در صحبت بر رادیو آزادی گفت واقعا این زن بازپرسی شد و بر ضد او پرونده جنایتی باز کردند، ولی ادعای لوچی مادرزاد کردنش اساس ندارد. او گفت تفتیش داخلی ادعای این زن را ثابت نکرد و افسود
جنرال پروکوراتور عریض کرده بود که پروکوراتور سنج دو رو آده چیزه
کیبریو یولدوشوا سالها باز در آشخانه خصوصی با نام دنیا در جماعت سربند ناحیه سپیتامین کار میکند. صاحب 5 فرزند است و میگوید طفلی 3 ماهه بطنش را در پی این ماجرا از دست داد. دادستانی هنوز خلاصه خود را نگفته است، ولی بر اساس پرونده ای که علیه یولدوشوا باز شده است ممکن است او را تا 21000 سومانی جریمه و یا تا به 2 سال زندان محکوم کنند. شکایت یک زن از بدرفتاری ماموران میلیسا برهنه کردن او در حضور مفتشان در شعبه پلیس کم اتفاق افتاده است، اما ده ها مرد بازداشت شده از چنین بدرفتاری ماموران میلیسا تاجیکستان شکایت کردند. کارشناسان میگویند احتمال نسبت به دیگر زنان نیز در بازداشتگاه ها چنین رفتار رخ داده باشد، ولی زنان از ترس بی آبرو شدن در جامعه چنین حادثه را پنهان میکنند. افشای این حالت زن را زیر فشار روانی میگذارد و ممکن است شوهر نیز از او روگرداند. از سوی دیگر از بازپرسی های دغلانه کارمندان میلیسا شکایت ها زیاد پخش می شود، ولی کم اتفاق می افتد که این شکایت ها در نهادهای حفظ حقوق تصدیق خود را پیدا کنند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
دلاور گلاو پسری سابق وزیر انرژیتیکای تاجیکستان با حادثه لاتوکوبی یک افسر میلیسا دیگر باره در سرخط خبرها قرار گرفت. با گفته منابع رادیوی آزادی حادثه شامی 8 ایول در یکی از خیابان‌های مرکزی شهر دوشنبه رخ داده است و پسری وزیر سابق با افسر میلیسا دلشاد نرزولازاده 33 ساله وارد مناقشه لفظی شده و بعداً او را لاتوکوب کرده است. جنجال میان گلاو و نرزولازاده بر اثر راندن ماشین سر زده است. جزئیات موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. طبیبان شفاخانه قریه بالا میگویند در این مناقشه استخوان گونه و بینی نرزولازاده شکسته است و برای ادامه معالجه او باید در شفاخانه بماند. طبیبان شفاخانه روزی 9 ایول بر رادیوی آزادی گفتند که دلشاد نرزولازاده همچنین از ناحیه سرش آسیب جدی دیده است. نورعلی قربانوف مدیر شعبه جراحی عصبی بیمارخانه قریه بالا که نرزولوزوزه در آنجا تبابت میگیرد، وضع سلامتی او را وزنین میانه ارزیابی کرد.
تشخیص بیمار آسیب نقطه کاسه او اومیخته کاسه خونه و معاینه سر لرزش معاینه سر شکست تبو تامگرافی کامپیوتری سر و کاسه خونه سر کرده در اون شکست خب پرگی کناری پایان چشم از طرف چپ و با ایستاد قناعت بخش و شکست استخوان‌های بینی.
قربانوف روزی 10 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت دلشاد نرزولوزاده را شامی 8 ایول در حال بیمداری به بیمارخانه آوردند. روزی 10 ایول دلشاد نرزولوزاده نخواست در باره قضیه بسرش آمده به خبرنگاری رادیوی آزادی صحبت کند، اما در سر و روی نرزولوزاده آثار لط و کوب مشاهده می شد. او با دستش چشمی چپش را می داشت و دیده می شد که سیاه است. وزارت امور داخلی تاجیکستان لطوکوبی کارمندش را تصدیق کرد و یک نفر را با اتهام لطوکوبی او بازداشت کردند. در حالی که وزارت نخواست نامی بازداشت شده را آشکار کند، خبرگزاری از پلوس با تکیه به منابع خود در این نهاد قدرتی گفت که دلاور گلاب خود را اختیاراً به پلیس تسلیم کرده است و بازپرسی می شود. اما پدرش شیرعلی گلاب وزیر سابق صنعت و انرژیتیکا روزی 10 ایول بر رادیوی آزادی گفت که این خبرها که در اطراف پسری من میچرخند اساس ندارد. عمر جان امام‌علی سخنگوی وزارت امور داخلی روزی 10 ایول بر رادیوی آزادی گفت حادثه لطوکوبی کارمند وزارت تحقیق میشود.
یک مناقشه لفظی شده حاضر با هم آدم اومدگیم و پرسیدشیم.
دلشاد نرزولوزاده کارمند ریاست مبارزه با جنایت های متشکلی وزارتی کارهای داخلی بوده است. در وزارت همچنین گفتند که بعد سنجش قضیه جزئیات آن را اعلان میکنند. سخنگوی وزارت کارهای داخلی افزود بحث میان افسر میلیسا و نفر متهم بر سر راندن ماشین سر زده است. دلاور گلوف در حال بلطکوبی کارمند پلیس عیبدار میشود که از صبح دیروز اون موردی کافت و کاب قرار داشت. به قول یکی از همسایه‌های دلاور گلوف از صبح بر وقت 9 ایول منزل او را کارمندان پلیس احاطه کرده بودند. منبع افزود دلاور گلوف در خانه بود و کارمندان پلیس از جمله آمان برای خروج او از خانه اجازت نمیدادند. نام دلاور گلوف مهم مرد امسال سری زبان های رسانه ها شد. او را روزی 10 مرد با گروه از دوستانش برای خلل رساندن به ترتیبات جمعیتی و اطاعت نکردن به امر ماموران میلیسا در طرفخانه گلکسی در طرفخانه گلکسی شهر دوشنبه بازداشت کردند. او برای چنین قانون شکنی به 5 روزی حبس محکوم شد. یک هفته بعد از رهایی دیگر باره گزارش رسید که دلاور گلوب برای غیر قانونی سیاه کردن شیشه ماشینش جریمه شده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک زن ازبکستانی که بدرفتاری ماموران میلیسا با او خشم مردم را برانگیخت خواسته است او را آرام بگذارند، چون از توجه زیاد بیزار شده است. این زن 35 ساله که نمیخواهد نامش آشکار شود در صحبت تلفنی از شهر کتقرغان به رادیو آزادی گفت احوالش خوب نیست و او را بسیار به تشویش میاندازند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. او می گوید با بهانه کمک کردند می آیند تا مرا بینند، مرا به یک نوع رکلام تبدیل دادند. اولا می خواهم به همه آنهایی که به من کمک کردند تشکر بگویم. راستی خسته شدم، به من حتی کمک مادی هم لازم نیست. زنی تنها و مادر دو فرزند را چند پیش ماموران میلیسا در شهر سمرقند با اتهام دزدی دستگیر کردند و به شعبه امور داخلی برده مجبور کردند که به تمام برهنه شود. ویدیوی برهنه شدن زن دشنام های افسران میلیسا و التجا و زاری مادری تنها به دست بخش ازبکی رادیو آزادی رسید و خشم جامعه ازبکستان را برانگیخت. در نوار ویدیویی دیده می شود مفتش این زن را در کنج اتاق مانده و مجبور می کند لباسهایش را بکشد. زن به تدریج لباسهایش را بدر می کند و التجا دارد که بعضی از لباسهایش بماند، اما در نوار صدای مرد شنیده می شود که می گوید بکش تا آخر بکش و زن و مادری زن را تشنام می دهد. بعد چند ساعتی نشر ویدیو در روز سیومی یول مقامات ازبکستان گفتند در رابطه با حادثه پرونده جنایی باز کردند و هر دو مامور میلیسه بازداشت شدند. افسر متهم به برهنه کردن زن که او را صنعت عمروف نامی برند از طرف گروه مخصوصی فرستاده دادستانی سمرقند در کت قرغان بازپرسی شده است. ممکن است عمروف را برای چنین بدرفتاری با زن به جوابگری جنایی بکشند. این زن به بخش ازبکی رادیو آزادی گفت که گناه ماموران میلیسه را نمی بخشد، زیرا داغی که در زندگیش گذاشتند هیچگاه پاک نمی شود. اول می گفتم که با نظر داشتی آینده فرزندانم آنها را می بخشم. آن زمان در حال شاک بودم. بعدم فکر کردم سند عمروف به من چنان آسیب روانی رساند که تا آخری عمر می ماند. او سزاواری بخشیدن نیست. از دادگاه طلب می کنم سخت‌ترین جزا را برای او تعیین کنند. رسول کوشربایف وکیل مردمی ازبکستان رفتار پلیس را تحقیر تمام مردم نامیده و گفته است که با این عمل کرد آنها شان و شرف و آبروی ملت را میبرند. تنزیلا نوربای و رئیس کمیته زنان از شهر تاشکند به کت قرغان رفته به زنی جبر دیده وعده کمک کرده است. مطبوعات ازبکستان گزارش دادند که مقامات محلی در مدت چند روز حوالی زنی تنها و کمبیزات را ترمیم و تعمیر کردند. یکی از همسایگان او به رادیو آزادی گفت که بعد از مرگ شوهرش این زن در یک خانه نیمه ویرانه در کنج ده بسیار فقیرانه زندگی میکرد. ازبکای خارج کشور نیز برای ترمیم خانه و کمک در خریدن لباس برای فرزندان این زن پول جمع کرده فرستاد و در شبکه‌های اجتماعی ویدیویی را نشر کردند که در این نوی چوبین در خانه او دیده می شود. مقامات یک مغازه را هم در دهه باز کرده با او دادند تا به صاحب کاری مشغول شود. زنی 35 ساله از کت قرغان را ماموران پلیس با اتهام دزدیدن کلوش با ارزش $6 دستگیر کردند. خودش اتهامات را رد می کند و هنگام تفتیش ماموران پلیس از او هیچ چیزی پیدا نکردند. سند عمروف در صحبت تلفنی با رادیو آزادی روز 4 ایول گفت که برای بدرفتاریش از این زن بخشش پرسیده است، ولی عمل او را دادستانی تفتیش دارد. عمروف را بعد از این حادثه از مقامش برکنار و بازداشت کردند. او با سوء استفاده از مقام و بدرفتاری متهم می شود. هویت افسر دوم را آشکار نکردند، ولی مقامات می گویند که پرونده او هم تفتیش می شود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز حجویدانه
موندیال نمای دیگری از جسارت انسان.
درود بر شما. امروز هم من امریدین علی مفصلم با شما درباره فوتبال میگویم. انیکارش در بازیه که این شو میانی دسته های فرانسه و بلژیک برگزار می شود. با گفته بسیاری از کارشناسان فوتبال و مخلصان این نمودی ورزش، غالب این بازی می تواند صاحب جام جهان شود.
فرودگاه شهر بروسل پر از هواداران فوتبال است و آنها به روسیه برای مخلصی دسته بلژیک که برای راه یافتن به دور نیمه نهایی با تیم فرانسه سبقت می کند راه سپارند.
من کمی در هیجانم چون که ایدی کارتم را نگرفتم. شام دیروز هم خوب نکردیم، تشویش داشتیم. مهلت شناسنامه شوهرم به انجام رسیده است، از پای این هم بودیم، اما شوق زیاد داریم و خیلی خرسندیم.
در میان این مخلصان پیوندان بازیگران دسته بلژیک نیز بودند که در این لحظه های تقدیرساز میخواهند فرزندان خود را دستگیری کنند. پر کمپانی پدری ویسنتا کمپانی کاپیتانی تیم بلژیک میگوید با فرزندش اعتماد دارد و او بازی خوب خواهد کرد.
او همان روحیه ای را دارد که دیگر اعضای دسته دارند. او همان زندگی را دارد که دائم آرزو میکرد. برای همین او آماده است نقش خود را در این سبقت ببازد.
اینها هم که چپته های خود را به نمایش میگذارند اقربای اکسل ویتسل هستند و میخواهند در این لحظه حساس او را تنها نگذارند.
بگذار آنها تمام نیروی خود را صرف کنند. ما پهلوی آنها هستیم و با آواز بلند هواداریشان میکنیم تا رسیدن به فینال.
شرکت بروسلز ایرلندز برای بردن مخلصان به سنت پترزبورگ دو خط سیر باز کرده است و امروز 608 نفر برای دستگیری دستهشان به روسیه می روند.
امروز هم صحبت من از همکارم از رادیو فردا رضا جمالی و سوال نخستین ما این است که به نظر شما کدام دسته غالب می شود؟
این بازی در واقع جنگ میانه های دو تیم هست، یعنی هر کدوم از این دو تیم جنگ رو در میانه زمین ببره شانس بیشتری داره برای پیروزی با توجه به ستاره هایی که در دو تیم بازی میکنن، وقتی کنار هم قرار میدی میبینی که هیچ تیمی بر اون تیم دیگری برتری نداره. شاید بعضی فاکتورها مثل نوع تاکتیکی که مربی در نظر میگیره، با چه آرایشی وارد زمین بشه، سن بازیکنان، اینکه چقدر زمان طول بکشه، به وقت اضافه بکشه، به وقت اضافه نره، بازی در 90 دقیقه تمام بشه، به پنالتی برسه، شاید یک بازیکن اخراج بشه، کارت قرمز بگیره، همه این عوامل تأثیر داره برای اینکه برنده مشخص بشه. ولی وقتی که همه ویژگی های دو تیم را کنار هم میذاریم، تقریبا میشه گفت که مساوی هستن اینها و شانس برد رو واقعا سخت هست که بگوییم که کدام تیم پیروز میشه. در واقع شاید بشه گفت که پیروزی رو مربیان دو تیم، سرمربیان دو تیم مارتینز و دیه دوشامپ رقم خواهند زد.
دسته هایی که این شام روبرو میشوند، ببینید قواهای برابر دارند و در هر موقع بازیگرانی قریب که برابر دارند. اگر در خط حمله بگیریم، در فرانسه مباپه هست، آنتوان گریزمان هست، در بلژیا باشد رامیو لوکاکو و ادن هزار، در خط نیم حمایت فرانسه بسیار بازیگری قوی دارد، پول پوگبا، اما بلژیا هم کوین دی بروینه دارد. به نظر شما این دسته ها یکی از دیگر در کدام موقع های میدان برتری دارند؟
به نظر میرسه فرانسه برتریش بهتر باشه، به خاطر اینکه در نیمکت ذخیره ها ما میگوییم بازیکن های جای نشین در تیم فرانسه بهتر هستند تا در تیم بلژیک. اما به هر صورت این بر میگرده به تاکتیک مربی ها. یکی از مشکلاتی که تیم فرانسه داره به خاطر تعداد ستاره های زیادی که در این تیم هستن، بازیکن های خوب، میگویند که خیلی سخت هست که این بازیکن های خوب در کنار هم قرار بگیرن، چون خیلی خوب هستن بعضی گاهی ممکن هست که به مشکل بخوره تیم. ولی در تیم بلژیک این مسئله ساده تر هست، چند تا بازیکن خوب هستن، همیشه با هم بازی کردن، سالها در کنار هم بودند. ولی در کنار بازیکن های جایگزین، اگر نگاهی کنیم به بازیکن های جایگزین، فرانسه تیم غنی تری هست.
مخلصان عین زمان مهمانخانه‌ای که اعضای دسته فرانسه آنجا ایستادند احاطه کردند، میخواهند که دسته طرفداریشان را احساس کند و میگویند برای ابراز باوری با آنها اینجا آمدند.
فکر میکنم دسته ما آماده است، این سبقتی آسان نخواهد بود. ما مقابلی دسته بازی میکنیم که میتواند غالب هم آید، مثل اوروگوای و ارگنتینا.
فرانسه بار اخیر سال 1998 قهرمانی جهان شد. این بار هم مخلصان شانس فرانسه را برای دریافت این مقام کلان میدانند.
با این نظرم خوب می بود ما با بلژیک در فینال وامی خوردیم، چون که حالا باید با انگلیا روبرو شویم. این خنده آور می بود. به هر صورت با بلژیک در فینال وامی خوردیم بهتر می بود.
یک نکته جالب این است که تیم بلژیک از سال 2010 تا امروز بار به فرانسه بازی را نباخته است.
چند بازیکن بلژیک در فرانسه به دنیا آمدند، از جمله ادن هازارد در شمال فرانسه به دنیا آمده و کمک مربی بلژیک هم فرانسوی هست، تیری هانری.
من هم در همین خصوص شما را پرسیدن میخواستم، به نظر شما این تا کجا میتواند با دسته بلژیک کمک کند؟ یک نفر که قهرمان افسانوی برای تیم فرانسوی سازیده میشه.
خیلی ها از همین مسئله به عنوان برگ برنده، کارت برنده بلژیک نام میبرند، به خاطر تیری هانری، چون تا الان این دو مربی مارتینز و تیری هانری که با هم همکاری کردن در طول 15 بازی، بیش از 20 بازی هست که اصلا نباختند و ممکن هست که باز هم همکاری این دو بتونه کمک کنه، به خاطر اینکه تیری هانری بازیکن‌های فرانسوی رو خیلی خوب میشناسه و به هر صورت در نیمه مربیان که گفتم، در نیمه دوم این همفکری تیری هانری و مارتینز قطعا و حتما به کمک تیم بلژیک خواهد آمد.
از جانب دیگر تیری هانری رو در نزد مخلصان فرانسه از یک قهرمان تو اندازه به یک قهرمان منفی تبدیل میدهد، گویا که اون دسته ای رو که یک وقت شرفش رو حمایت میکرد، امروز بر مقابل اون دیگر بازیگران رو
اومده. این فرهنگ شاید بیشتر در آسیا و شرقی باشه، در فرهنگ فوتبال نوین امروز جهان، پروفشنال فوتبال، دیگر این معنا ندارد که تیمی که مربیش از یک کشور هست در مقابل کشور خودش، شاید در قلبش اینطور حس داشته باشد، ولی وقتی حرفه‌ای شغل حرفه‌ای دارد او به همین فکر میکند. نمونهش هم تیم فوتبال ایران بود، مربی او کارلوس کیروش از پرتغال بود و جلوی پرتغال ایران خیلی خوب بازی کرد و مربی پرتغالی تیم ایران هم خیلی مشتاق بود که ایران ببره، چون این حرفه او هست، شغل او هست و بعداً برای او یک رزومه خیلی خوبی، یک سابقه، یک کار خیلی خوبی خواهد بود که این مربی حرفه‌ای هست و بر اساس حرفه‌اش عمل میکند، نه بر اساس احساس و علاقه‌اش.
تشکر برای صحبت.
خواهش.
Pura pasión, hay que llenar tu corazón.